خیانت می رسید؟ یقیناً نه. پس چگونه توانستند چنین جنایتی کنند؟ به فرمان فرمانده و اجرای مجریان و تأیید کنندگان و سکوت خاموشان. یعنی می توانیم بگوییم آن امت همگی با قول و فعل و سکوت و خوشنودی و فرمانبری خود بر کشتن امام حسین علیه السلام اجماع کردند. همگی در رقم زدن واقعه کربلا توافق داشتند، جز اندکی از آن.
گفتن بچه های انقلاب یک شاهکار سیاسی در میراث جمهوری اسلامی واقعا
دو تا جمهوری اسلامی، دو جمهوری اسلامی در خیابان
گفتن سوسیالیستی رفت به فقه اسلامی نداریم گشته.
ما به گفتمان انقلاب مدیون، اما این گفتمان
قبل از هر چیز باید ببینیم که جامعه ایران از چه وضعی
انعکاس
پایان توهم و آغازی بر یک سرخوردگی طولانی.
فقط 4 روز از پذیرش قطعنامه 598 از طرف ایران گذشته بود. وزیر خارجه ایران سرگرم گفتگو با دبیر کل سازمان ملل درباره صلح و نحوه اجرای آتش بس بود که خبر رسید ارتش عراق حمله‌اش به ایران را از کوشک و شلمچه شروع کرده. صدام اسم عملیاتش را توکل ناعلالله 4 گذاشته بود و تصمیم گرفته بود با این حمله 2 هدف را نشانه بگیرد. اول اینکه تعداد زیادی از نظامیان و روستانشینان مرزی ایران را اسیر کند و تعداد اسرایش را بیشتر کند، و ثانیاً اگر توانست یک بار دیگر شهرهای خرمشهر و آبادان را تهدید کند.
سردار ناصر شعبانی، فرمانده وقت سپاه 4 بعثت کرمانشاه، از آن روزها میگوید
عراق تصورش اینه که حالا که میخوایم پشت میز مذاکره بشینیم خیلی خوبه که یه بار دیگه نیروهاش توی اهواز باشن. لذا بعد از قبول قطعنامه از طرف جمهوری اسلامی ایران، صدام فاسد علارغمی که خودش مدافع این قطعنامه بود به ما حمله کرد. یکی از دلایلش این بود که یک بار دیگه تصورش این بود که حالا ما ضعیف شدیم، که بیاد 2 مرتبه تو اهواز، تو آبادان، تو خرمشهر، یعنی اگر حالا پشت میز مذاکره نشستیم سربازاش اونجا قدم بزنن و او بتونه از موزه قدرت امتیاز بگیره.
حمله عراق از صبح روز جمعه 31 تیر 67 شروع شد، اما خبر حمله دوباره عراق که پخش شد، مردم از همه جای کشور مخصوصا خوزستان دوباره به جبهه ها هجوم بردن تا جلوی پیشروی دشمن را سد کنند. اما در غرب کشور هم خبرهایی بود. ارتش عراق در آنجا هم از قصر شیرین، سر پل ذهاب، گیلان غرب و سردشت پیشرویش را شروع کرده بود، به این امید که جلوی تمرکز مدافعان ایران را در جنوب بگیرد. اما در همان 24 ساعت اول حمله اتفاق جالبی افتاد.
سردار ناصر شعبانی:
پیامی از طرف امام بزرگوار مخابره شد. خب نیروها رفتن جبهه و کلام امام این بود که امروز روز دفن بعثی هاست، باید عراقی ها از کشور بیرون رانده بشن. نیروهای رزمنده در جنوب، عمده یگانهای سپاه و بعضا ارتش در جنوب بود، دنبال بعثی ها کردن و فشار آوردن از کشور بیرونشون کردن. حتی فرمانده کل سپاه میگه انقدر وضعیت به نفع ما شد که عراقی ها فرار میکردن و ما به بیت امام تماس گرفتیم که آیا اجازه هست که دنبالشون توی خاک عراق کنیم متجاوزین رو. پیام اومد که امام فرمودن که خیر، ما امروز میگیم صلح، این صلح تاکتیکی نیست، نه، سر مرز بایستید.
حالا رزمنده ها روحیه گرفته بودن. 3 ماهی میشد که عراق هر کاری دلش میخواست در جبهه ها کرده بود، اما حالا دوباره ورق جنگ برگشته بود. این شد که دولت عراق 24 ساعت بعد از شروع عملیاتشان خبر عقب نشینی ارتش عراق از جنوب را رسماً اعلام کرد. دو روز بعد مقاومت رزمندگان ایران در غرب کشور هم نتیجه داد و ارتش عراق از این نقطه هم اعلام عقب نشینی کرد. هنوز آخرین تانک‌های ارتش عراق از غرب کشور بیرون نرفته بود که توپخانه عراق گلوله باران سنگینش را در محور سر گلستان شروع کرد. ساعت 2:30 دوشنبه 3 مرداد. اگر عراق عقب نشینی می‌کرد، این گلوله باران دیگر چه معنی داشت؟ کسی نمی‌دانست.
من خادم سپاه شاه به اسد بودم. خب اکثر موقعات فرماندهان می اومدن ردای بالا از ما گزارش گیری میکردن. صبح امروز که حالا بعد از اون حمله شد به ما گفتن که جانشین فرماندهی جنگ آقای هاشمی اومدن در غرب، بیاد گزارش بدید. ما هم مدارکی داشتیم، آماده شدیم ساعت 2 بریم. ساعت حدود 10:30 صبح فرمانده سپاه کرند ما که آدم عاقلی است، ایشون به من زنگ زد که فلانی عراق به شدت داره منطقه رو میکوبه. من بهش گفتم ناراحت نباش، دلیلش اینه که ما در جنوب عراق رو پس سریم، اینا میخوان عقب روی بکنن، میخوان کسی دنبالشون داره. تحلیل ما این بود.
ساعت 3:30 عصر، یک ساعتی بعد از آتشبازی عراقی ها، 4,000 تا 5,000 نفر از منافقین به صورت ستونی به سمت شهر کرند حرکت کردند. آنها در این پیش روی تنها نبودند. ارتش عراق هم با توپخانه و هلیکوپتر و جنگنده‌هایش از آنها پشتیبانی می‌کرد و هم نیروهایش به موازات منافقین در سرپل ذهاب مشغول پیشروی بودند.
ساعت 2:10 کم بود من رفتم جایی که باید ملاقات صورت می‌گرفت، آقای هاشمی آمده بود. قبل از اینکه برم وارد اون سالن بشم و اون جلسه، یه دفعه تلفن توی سالن به من صدا زدن که فلانی تلفن فوری داری. من مجددا رفتم دیدم که فرمانده سپاه کرند ماست. گفت فلانی وعده ما به قیامت، عراقی ها حمله کردند و الان اول شهر کرند درگیریه. من اسلحه و مهمات رو گفتم از شهر ببرن، خداحافظ. من هرچی بهش گفتم که چته تو، مگر حالت خوب نیست؟ این چیزا چیه میگی؟ ایشون دیگه تلفن رو قطع کرد و ما آمدیم در اون جلسه که آقای هاشمی رفسنجانی نشسته بود و فرماندهان ارتش و اینها بودن. من به آقای هاشمی گفتم که ایشون سوال کردن که خب وضعیت جبهه ها چه خبر؟ من بهشون گفتم که من خبری دارم که این خبر اگه صحت داشته باشه اهمیتش از این جلسه بیشتره. گفت چیه؟ گفتم که لحظاتی قبل فرمانده ما زنگ زده و گفته عراقی ها حمله کردن به کرند. ایشون گفت نه اصلا صحت نداره، چون ما در جنوب اینا رو پس زدیم. به یک باره گفت، یه بار دیگه بگو تو چی گفتی؟ من یه بار دیگه اون چی که فرمانده ما گفته بود به ایشون گفتم. یه سکوتی تو جلسه شد. به من گفت بلند شد از این تلفن زنگ بزن به کرند ببین چه خبر. خط ویژه بود. من بلند شدم، هرچی تلاش کردم نتونستم کرند رو بگیرم.
3 ساعت بعد منافقین به کرند رسیده بودن. بعد بلافاصله به سمت اسلام آباد حرکت کردند و ساعت 9:30 شب اسلام آباد رو هم گرفتند و بعد مشغول درگیری با معدود نیروهای سپاه و مردمی شدند که به دفاع از شهر برخواسته بودند.
ما دیدیم که مردم مضطربن، نگرانن و دارن از اسلام آباد میان بیرون. یه گردنه ایست به نام گردنه چهارزبر، این گردنه چهارزبر منطقه حسن آباد. ما دیدیم خیلی از مردم هم میشناختیم، سلام علیک کردیم، گفتیم چه خبر؟ اونا میگفتن عراقی ها حمله کردن. انقدر جاده بسته شده بود که دیگه من ماشینمونو گذاشتیم، من و سردار نوحی پیاده راه افتادیم به طرف اسلام آباد. هیچ ماشینی هم به اون طرف نمیرفت. ما به یک باره دیدیم که یک ماشین از خودی ها میاد، ماشین جیپ ارتش بود. دست نگه داشتیم که ما رو برسونید. یک دفعه ما دیدیم این ماشین جیپ و یک سلاحی تیراندازی شد به طرفش. ماشین جیپ تیر خورد و از بالای جاده افتاد پایین جاده. اونجا جاده بلندتر از زمین های اطرافه. ما ندونستیم این از کجاست. رفتیم جلوتر، حالا نگو اینا که دارن میان منافقینن، این سربازان بدون اونیفرم صدام، زمانی که ما قطعنامه رو پذیرفتیم صدام اینا رو خرج کرده که بفرسته داخل کشور. من دستم به آهن نفرورشون هم گرفتم که سوارشم، فکر کردم که اینا حالا خودی هن. به یک باره ما دیدیم که نه، اصلا آرایش نفراتی که روی ماشینن، دختر و پسر و اینها، اصلا شرایط عادی نیست. خودمون رسوندیم توی یک گندمزار کنار، اینقدر اینا قدشون اون نفر برای دجله برزیلی که بهشون داده بودن بلند بود که ما رو نمیدیدن.
پیشروی ستونی منافقین بدون اطمینان از امنیت اطرافشان تا حدود 80 کیلومتری عمق خاک ایران آنقدر کار احمقانه و عجیبی بود که هر کس میشنید باورش نمیشد، اما واقعیت داشت. آنها به تصور این که ایران از روی ضعف و اثر ناچاری قطعنامه 598 را پذیرفته تصمیم گرفته بودند با انجام عملیاتی به نام فروغ جاویدان به خیال خودشان با تصرف اسلام آباد، کرمانشاه، همدان، قزوین و تهران در 5 مرحله جمهوری اسلامی را ساقط کنند.
خطاب به فرماندهان محورها، فرماندهان لشکرها و سیب‌های رزمی، به پیش آتش.
در این عملیات به قول خودشون تمام سازمان رو به میدان میارن، تقسیم بندی میکنن که خیلی خوب میخوام بریم داخل ایران هر کسی چه کار بکنه. در این تقسیم بندی که اسنادش دست ما افتاده به صراحت دست خطاشون هست، مثلا میگن که از قرارگاه خانقین اشرف کی حرکت کنیم، از مرز کی بگذریم، به قصر شیرین کی برسیم، کی سر پل زهاب رو ازش رد بشیم، کی به اسلام آباد، به باختران، به همدان، به قزوین و سپس به تهران. یعنی اصلا یک فکر با اون استعدادی. یک اشکالات اینا این بود که انصافا بنبست در استراتژی داشتن و شکست در تاکتیک. در استراتژی ما 3 عامل مهم داریم: هدف کجاست، چه ابزاری، چه شیوه‌ای. اصلا این ستا با هم نبود. با اون استعداد که میخوام بیان تهران، اونم از روی زمین، حالا ببینید چه به سرشون اومد.
نیروهای سپاه برای سد کردن نفوذ عراق در حمله 3 روز گذشتهش همه در جنوب کشور بودند و جز تیپ نبی اکرم ایلام، تیپ 12 قائم کرمان، تعدادی از نیروهای یگان روح الله و همینطور تعداد دیگری از نیروهای سپاه همدان در غرب خبری نبود. همین که خیال نیروهای عراقی از پیشروی و موفقیت منافقین راحت شد، دوباره به نزدیک مرز برگشتند. از اینجای کار به بعد دیگر به عهده منافقین بود. صبح روز بعد پیشروی منافقین به طرف کرمانشاه شروع شد، اما هنوز 20 کیلومتر بیشتر از اسلام آباد دور نشده بودند که در گردنه حسن آباد با اولین مقاومت سازمان یافته رزمندگان ایران روبرو شدند. رزمندگانی که در 200 متری آنها روی گردنه خاکریز زده بودند و از بالای ارتفاع جلوی آنها را بسته بودند. بعد از گردنه حسن آباد یک تنگه دیگر وجود داشت، تنگه 4 زبر. اگر منافقین می توانستند این دو تنگه را که اتفاقا فاصلهشان از هم چند کیلومتر بیشتر نبود بگیرند، سقوط کرمانشاه قطعی بود. این بود که منافقین پشت گردنه حسن آباد جمع شدند تا به قول خودشان مثل یک فنر متمرکز شوند و بعد با شکستن مقاومت مدافعان تا خود کرمانشاه بتوانند. اما کار آنقدر هم که آنها گمان کرده بودند ساده نبود.
شکل کار این بود که سریع خاکریز زدیم. من آمدم به آقای هاشمی گفتم که آقای هاشمی اینها منافقین هم، عراق نیست. ایشون توجیه شدن به من، گفتن که برو آقای رضایی اینا رو توجیه کن، محسن رضایی اینا رو، فرمانده کل سپاه در جای بودن، و بدون که الان خدا رحمت کنه سیاد شیرازی، آقای هاشمی گفتن بدون که الان سیاد شیرازی از همدان با هلیکوپتر حرکت کرده داره میاد، شما سریع برگردید یا هلیکوپتر میاد اونجا شما رو سوار میکنه و برید بهش بگید منافقین کجا هستن. من رفتم آقای رضایی اینا رو اون چی که دیده بودم براشون توجیه بکنم، همینطور که صحبت میکردم دم هلیکوپتر صیاد شهید توی بیمارستان امام حسین نشست. آفرین به صیاد، آفرین
شهید علی صیاد شیرازی.
توجیهشون کردم و گفتم وضعیت خیلی وضعیت استراریست و چاره نداریم، کبراها باید آماده باشن، همه لودگیری کنن.
همیشه 214 هلیکوپتر 214 هلیکوپتر پشتیبانی است، کبرا هلیکوپتر جنگی جلوتر میره که اگر حادثه‌ای برا شد 214 بره اونو جمع بکنه. همیشه باید 214 عقب باشه. صیاد شیرازی آفرین. 214 رو برد سر منافقین به کبراها میگفت بیایید. منافقین هم گلوله میزدن، موشک میزدن، ما میدیدیم کنار پنجره هلیکوپتر تیر میاد. کبراها هم آفرین با شجاعتی که صیاد داشت برد اونها رو روی منافقین، هرچی لانچرش موشک داشت زدیم، برگشتیم یه بار دیگه پر کردیم، رفتیم شلیک کردیم. عجب منافقین کشته میدادن.
شهید علی صیاد شیرازی.
رسیدیم به تو دشت، به خلبان کبرا گفتم که خب این دشمنه. خلبانم بچه کرمانشاه بود و با همون لهجه کرمانشاه برای گفت که به علی قسم الله حسابشون بریزم.
اما این همه ماجرا نبود. منافقین با وجود دادن تلفات سنگین از گردنه حسن آباد گذشتند و پشت گردنه چهارزبر متوقف شدند. اما روز چهارشنبه اتفاق جالب دیگری افتاد. رزمندگان تیپ نبی اکرم ایلام که خبر ورود منافقین به اسلام آباد را شنیده بودند بدون معطلی از پشت سر آنها به اسلام آباد حمله کردند.
ما پشت بیسیم صدای منافقین رو شنیدیم، از سوسن به ثریا، از ثریا نمیدونم به فریبرز، که آی آمدن ریختن زدن. ما به خودمون نگاه کردیم، ما که نرفتیم نیروهای ما که کسی، ما فقط جلوشون رو سد کردیم که نیان ردشن. کجا کی حمله کرده؟ حالا نگو برادران عزیز ما از ایلام، برادر عزیز آقای کرمی و بچه های غیرتی ایلامی وقتی از اخبار شنیدن خودشون با عراق درگیر بودن، منافقین آمدن، خودشون بیسیم هم نداشتیم، راه افتادن بیان، بدون اطلاع آمدن تو شهر اسلام آباد. تو شهر اسلام آباد اینا ستونی همه ایستاده بودن، میزنن به اینا، میزنن به اینا، کشته میگیرن. ما پشت بیسیم دیدیم سر صدا شد، سوسن به ثریا، این به اون، چه خبره؟ حمله کردن. بعد از لحظاتی رفتیم رو فرکانس بچه های ایلام که شما کی گفت بیاید؟ گفتن ما دیدیم منافقینن، تکلیف احساس کردیم اومدیم. فرمانده از اون سوال کرد که شما تا اینجا آمدید؟ هیچ گفتن نه ما الان تو شهریم. فهمیدیم خیلی منافقین وضع پدافندشون خرابه. فرمانده بهشون گفت باریکلا، به رمز بهشون گفت فلانی آقای کرمی برید رو ارتفاعات، برید عقب، ما فرد مثلا فردا صبح حمله داریم، برید عقب. آقای کرمی نیروهاشو جمع کرد توی همون درگیری، برد عقب. منافقین دنبال اینا افتادن. یه قراردادی بود بین منافقین و فرماندهان نیرو هوایی در خانقین که آقا هر جا ما گیر کردیم با هر رمزی علامت دادیم، شما گفتیم فلان مختصاتو با نقشه‌ای که میگیم بیاید بمباران کنید. بچهای ایلام که رفتن عقب، منافقین دنبال اینا رفتن. اونا گرا دادن که دم کارخونه قند اسلام‌آبادو بمباران کن. هواپیمای عراقی اومدن، غافل از این که بچه ایلام رفتن اون برتر. الان تو دم کارخونه قند چیه؟ منافقین هم. بعثی های کافر یک بمباران شدیدی از منافقین کردن که من بعدن رفتم محل انفجار بمب‌ها رو دیدم. اونا فکر میکردن که بچه های من اینا گفته بودن بیاید، غافل از این که صحنه عوض شده بود. خدا میخواست توسط دستای بعثی ها دشمنای منافق عذاب بشن و کشته بشن. مجددن بیسیماشون صدا کرد، معذرت میخوام، اهانت میکردن به خلبانهای عراقی عرب که اینا نمیفهمن، اینا فلانن، بچه های ما. ولی دیگه خلبان بهش مختصات دادن داشت میزد.
روز بعد یعنی پنج شنبه ششم مرداد 1367 بالاخره نیروهای سپاه از جنوب به منطقه رسیدن. در این سه روز هلیکوپترهای هوانیروز حسابی از خجالت منافقین در آمده بودند. اما توقف کامل منافقین محتاج حمله زمینی بود. این شد که نیروهای سپاه از جلو، از روی ارتفاعات چهارزبر و از پشت، از گردنه حسن آباد منافقین را در منگنه گذاشتند و تکلیف آنها را یک سره کرد.
ما اولین کاری کردیم عملیات سد و ممانعت انجام دادیم، یعنی جلوشون سد کردیم که به هیچ طرف نتونن برن. پس منطقه رو محاصره کردیم، نیرو هم گذاشتیم. مرحله دوم با رسیدن نیروهای آفندی ما از پنج محور شروع کردیم به پیشروی. هوا نیروز انصافاً آتش خوبی رو منطقه داشت، نیرو هوایی تکهای بسیار هدفمندی رو انجام داد. یکی از ویژگی های دیگه هوا نیروز عملیات متحرک هوایی بود، یعنی ما تونستیم نیروهامونو سریع رو ارتفاعاتی که میخواستیم ازش حمله بکنیم سریع استقرار بدیم. یعنی منطقه کاملا محاصره شده بود و اینا می صحنه رو میدیدن، مضطرب بودن. بعضیا خودشون رو میزدن، بعضیا قرص سیانور میخوردن.
باقی مانده منافقین که در کوه ها و مناطق اطراف سرگردان شده بودند، یا به عراق گریختند، یا با سیانور خودکشی کردند، یا اسیر
شدند.
به این ترتیب عملیات فروغ جاویدان که با هدف تصرف 33 ساعته تهران راه افتاده بود، در کمتر از یک هفته و طی عملیات مرساد به طور کامل شکست خورد. حالا دیگر آخرین امید صدام هم ناامید شده بود و دیکتاتور عراق چاره ای جز قبول رسمی آتش بس.
در عملیات مرساد تومار زندگی منافقین در هم پیچید، اما این قصه همچنان ادامه دارد.
از صلابت ملت و ارتش و سپاه ما جاودان شد از فروغ سفر، پگاه ما صبح آرزو دمیده از کرانه ها، شاخه های زندگی زده جوانه ها. این پیروزی خجست باد، این پیروزی خجست باد، این مبارک بهار به باغ باد خجست باد، خجست باد این گلفشان بیا به بلبلان، خجست باد همیشه باد و وطن برقرار. این پیروزی خجست باد، این پیروزی شهید میدهد نمید. نوبت زفر این زمان رسید، به گوری دیده دشمنان شکست شد سرد اهریمنان. صبح پیروزی مبارک باد، این ستم سوزی مبارک باد.
بعد از ظهرتون بخیر باشه شنوندگان گرامی، همراهان محترم. سپاسگزارم که با ما در بخش نخست برنامه های شبکه رادیویی تهران همراه بودید. اگر فرصت دارید با همکارانم در بخش دوم هم همراه باشید. از طرف خودم و همه همکارانم از همراهیتون صمیمانه سپاسگزاری میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.